بدون آنکه خودم بفهمم خوابم برد. الان که به ساعت نگاه میکنم فقط 3 ساعت وقت دارم تا به آن زندان لعنتی بیایم و برای آخرین بار تو را ببینم. غیر ممکن است بتوانم هر آنچه را تا به حال اتفاق افتاده از وقتی که تو اصرار کردی وکالتت را بپذیرم تا الان یک به یک بشمارم. تو تصور میکردی برای بیرون آمدن از دامی که سیستم قانونی برایت درست کرده به اندازه کافی بیگناه هستی. از سیستم قانونی که ما همیشه به آن افتخار میکنیم. اما در این دوران جنگ خود عامل انحراف از عدالت شده است. به سمت پنجره رفتم. شهر به جز برای سربازانی که از سراسر فرانسه آمده و نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است در خواب فرو رفته است. شایعات نمی‌گذارند آب خوش از گلوی کسی پایین برود. گفته می‌شود آنها آلمانی‌ها را تا وردن عقب راندند. دیروز بعد از ظهر بعضی از روزنامه‌ها نوشته بودند سربازان ترک در بلژیک تخلیه شده و به سمت استراسبورگ در حرکتند تا ضربه نهایی را به آلمانی‌ها وارد کنند. ما در طول روز چندین بار از خوشحالی به یأس تغییر روحیه می‌دهیم. غیر ممکن است بتوانم تمام وقایعی را که از 13 فوریه 1917 یعنی همان روزی که تو دستگیر شدی اتفاق افتاده است برایت تعریف کنم. پس از آنکه تو خود را به جوخه آتش بسپاری، تاریخ در مورد من و کارم قضاوت خواهد کرد و عدالت را درباره ام اجرا خواهد کرد. شاید روزی هم عدالت در مورد تو اجرا شود، گرچه شک دارم این اتفاق بیفتد. تو تنها کسی نیستی که ناعادلانه به جاسوسی متهم شده است، اما قطعاً کسی هستی که فرهنگ و آداب زمانه ات را به چالش کشیدی و به خاطر همین کار بخشوده نخواهی شد. با این جمله ها حرفایم را خلاصه می کنم. آنها سعی کردند تمام دارائی ها و اموالت را مصادره کنند و بعد هم تمام اسناد مهر و موم شد. چون به این نتیجه رسیدند که ممکن است پای خیلی از مردان با نفوذ و سرشناس به این قضایا کشیده شود. تمام کسانی که به ظاهر عاشق تو بودند بدون استثنا آشنایی با تو را انکار کردند. حتی آن جوانک نابینای روس که تو به خاطرش چندین بار خطر کردی و به سفارت رفتی تا برای دیدنش در ویتل مجوز خروج از کشور بگیری. او با همان چشمهای باند پیچی شده متنی را در دادگاه خواند که تنها هدفش تحقیر تو بود. تمام فروشگاه‌هایی که از آنها خرید می کردی زیر نظر قرار گرفتند. تمام دوستانی که به آنها افتخار می کردی بدون برجا گذاشتن ردی از خود ناپدید شدند. در جریان دادگاه قاضی مجبور شد به سخنان بورچادون گوش کند وقتی که می گفت همه مردها فارغ از تجربیات و توانایی‌هایشان در سایر زمینه‌ها در جنگ نفسانیت و شهوت همیشه و به راحتی بازنده‌اند. و سخنان گوهربارش را اینطور ادامه داد. در جنگ هر تماس ساده‌ای با شهروند دشمن باید با بدگمانی و سرزنش همراه باشد. من برای سفارت هلند نامه نوشتم و از آنها خواستم در این موضوع مداخله کنند و حداقل برای حضورت در دادگاه یک دست لباس مناسب بفرستند. اما در کمال تعجب و با وجود مطالب چاپ شده در روزنامه‌های کشورت، دولت پادشاهی هلند تنها به یک تذکر بسنده کرد که هیچ کمکی نمی‌کرد. آنها می‌ترسیدند وجهه بی‌طرفانه کشورشان خدشه‌دار شود. وقتی در 24 جولای وارد دادگاه شدی، دیدم موهایت آشفته است و لباسهایت مناسب نیست. اما سرت را بالا گرفته بودی و راست قامتیت را حفظ کرده بودی. حتی اگر سرنوشتت را هم پذیرفته باشی، باز اجازه ندادی که رسانه ها تو را دستاویز کنند و غرورت را بشکنند. تو فهمیده بودی که جنگ دارد تمام می شود و تنها کاری که می توانی بکنی خروجی غرورآمیز است. چند روز پیش از آن دادگاه، مارشال پتن دستور اعدام تعداد زیادی از سربازان را صادر کرده بود. آنها متهم بودند که به طرف آلمانی ها شلیک نکرده و از دستور مافوق سرپیچی کردند. تو با استوار ایستادنت، نحوه برخورد با این نوع حکم ها را به نمایش گذاشتی. کافی است. نیازی نیست روی چیزی که مطمئنم تمام عمر دست از سرم بر نخواهد داشت بیش از این تمرکز کنم. من در سوگ تو اشک خواهم ریخت و شرمندگیم را بابت خطاهایم پنهان خواهم کرد. شرمنده خواهم بود چون در مورد برخی نکات تیره و مبهم قضاوتی درست نداشتم و تصور می کردم عدالت در زمان جنگ و صلح یکسان اجرا خواهد شد. یاد این دوره از زندگی همیشه با من خواهد بود. اما اگر زخمهایم شروع به التیام کنند، آنها را نخواهم خراشید. می دانم کسانی که تو را متهم کردند نیز تو را فراموش نخواهند کرد، گرچه امروز خوشحالند، قهقهه می زنند و دست هم دیگر را می فشارند. روزی خواهد آمد که پرده از این نمایش مضحک برداشته می شود. اگر این اتفاق هم نیفتد، باز مطمئنم که آنها می دانند فردی بی گناه را محکوم کردند. فقط به دلیل اینکه حواس مردم را از جنگ پرت کنند. درست مثل انقلابمان، قبل از آنکه برای من برابری، برادری و آزادی بیاورد، گیوتین ها را به میدان آوردند تا سرگرمی خونریزی و مرگ ذهن مردم را از غم نان برهاند. آنها همیشه موضوعی را به موضوعی دیگر گره می‌زنند به امید آنکه راه حل پیدا شود. در نهایت آنچه باقی می‌ماند زنجیر سنگین و فولادی است که مجبورند بقیه عمر آن را به دوش بکشند. افسانه یونانی وجود دارد که همیشه مرا مجذوب می‌کند و به نظرم به داستان تو شبیه است. روزی روزگاری پرنسس زیبایی بود که همه او را تحسین می‌کردند و در این حال همه از او می‌ترسیدند چون بسیار بی‌پروا به نظر می‌رسید. او به دلیل گستاخی و بی‌پرواییش خواستگاری نداشت. پدرش نگران بود مبادا دخترش نتواند ازدواج کند. بنابراین به آپولو التماس کرد تا راه حلی پیش پایش بگذارد. آپولو به او گفت دخترت باید قبل از طلوع خورشید به تنهایی و در لباس عزا به بالای قله کوه برود. در آنجا ماری بزرگ به دیدنش می آید و با او ازدواج می کند. پدر آنچه را آپولو دستور داده بود مو به مو اجرا کرد و دخترش را به قله کوه فرستاد. دختر به شدت ترسیده و بسیار سردش شده بود. کم کم داشت از سرما یخ می زد که به خواب رفت. با خودش فکر می کرد حتما خواهم مرد. اما روز بعد وقتی بیدار شد، خود را در قصری زیبا و باشکوه یافت و متوجه شد که ملکه آن قصر شده است. هر شب همسرش اروس به دیدارش می آمد و روزها می رفت. او به همسرش قول داده بود هرگز چهره او را نبیند. این تنها شرطی بود که داماد گذاشته بود و دختر باید به او اعتماد می کرد و هرگز صورت شوهرش را نمی دید. پس از چند ماه او عاشق همسرش شد. او از حرف زدن با اروس لذت می برد و اروس هم در نهایت مهربانی و ادب با همسرش رفتار می کرد. دخترک کاملا احساس خوشبختی می کرد. فقط هر وقت به این می اندیشید که همسرش ماری وحشتناک است به شدت می ترسید. یک روز صبح زود پیش از آنکه اروس او را ترک کند نتوانست جلوی کنجکاویش را بگیرد و به آرامی گوشه رو انداز را کنار زد و در نور ضعیف شمع چهره بسیار زیبای مردی را دید. اروس با نور شمع بیدار شد و فهمید که همسرش نتوانسته به تنها شرط زندگیشان احترام بگذارد و او برای همیشه ناپدید شد. هر بار که این افسانه را می‌خوانم از خودم می‌پرسم آیا ما هرگز قادر نیستیم و یا هرگز نباید چهره واقعی عشق را ببینیم؟ اما می‌دانم معنای این افسانه چیست؟ عشق جلوه ایمان است و چهره آن همیشه رازآلود. باید هر لحظه با احساس و ایمان زندگی کرد چون اگر سعی کنیم از چهره حقیقی عشق پرده برداریم عشق ناپدید خواهد شد. باید بگذاریم که عشق راهنمایمان باشد. باید اجازه دهیم در جاده‌های طوفانی ما را رهبری کند تا به بالاترین قله‌ها یا عمیق‌ترین دریاها برسیم. باید به عشق اعتماد کنیم تا در جاده‌های روشن نیز راه را گم نکنیم. اگر در این مسیر نهراسیم، وقتی بیدار شویم، خود را در قصری با شکوه خواهیم دید. اگر بترسیم و بخواهیم چهره راهنمایمان را ببینیم و از او بخواهیم همه چیز را برایمان توضیح بدهد تا از او پیروی کنیم، در نهایت بدون آنکه چیزی به دست آوریم، تنها رها می‌شویم. متاهاری دوست داشتنی من، فکر می کنم تو اشتباه کردی و پس از سالها تلاش و رسیدن به آن قله سرد و یخزده به عشق اعتماد نکردی و خواستی از آن خدمتکاری بسازی که در خدمتت باشد. عشق از هیچ کس فرمان نمی پذیرد و به آنهایی که بخواهند نقاب از چهرهش بردارند خیانت می کند. امروز تو زندانی فرانسوی ها هستی، اما به محض آنکه خورشید طلوع کند، آزاد خواهی شد. کسانی که تو را محکوم کردند، باید خود را قوی تر کنند تا بتوانند زنجیرهایی را که به پاهای تو بستند تا مرگت را توجیه کنند، تمام عمر به دوش بکشند. در زبان یونانی کلمه‌ای وجود دارد که بسیار با معنی است. متانویا. گاهی وقتها این کلمه به معنی تکذیب است و گاهی وقتها پشیمانی، ندامت و قول دادن برای تکرار نکردن اشتباه. معنای دیگرش سفر به ماورای دانسته هاست. یعنی رخ به رخ شدن با ناشناخته ها بدون دخالت هر خاطره ای و بدون اینکه بدانیم در قدم بعدی چه خواهد شد. ما همگی به زندگی هایمان محدود شده ایم، به گذشته مان، به قوانینی که به عنوان درست و غلط های زندگی می شناسیم. و ناگهان همه چیز تغییر می کند. ما بدون ترس در خیابان قدم می زنیم و با همسایگانمان احوال پرسی می کنیم، اما چند لحظه بعد آنها دیگر همسایگان ما نیستند. آنها دیوارهایشان را بالاتر برده و دورشان حصار درست کردند و ما دیگر نمی توانیم مثل قبل آنها را ببینیم. این در مورد من و در مورد آلمانی ها و کسانی که ترجیح دادند زنی بیگناه را به اعدام محکوم کنند تا اینکه خطاهایشان را ببینند هم صدق می کنند. شرم‌آور است که اشتباهی که رخ می دهد دیروز هم رخ داده و فردا نیز تکرار خواهد شد و متاسفانه تا ابد ادامه خواهد یافت. تا وقتی که بشر متوجه شود حفظ آن درست نیست و باید به احساس و روحش هم توجه کند. جسم به راحتی خسته می شود، اما روح همیشه آزاد است و روزی سرانجام ما را از این چرخه دوزخی تکرار و تکرار اشتباهاتمان خلاص خواهد کرد. در حالی که افکار آنقدر ضعیف است و همچنان تکرار می شود، چیزی قوی تر وجود دارد که ما آن را عشق می نامیم. وقتی ما صادقانه عشق می ورزیم، خود و دیگران را بهتر می شناسیم. در عشق خالصانه به هیچ کلمه‌ای، سندی، دقیقه‌ای، حمله‌ای، دلیلی یا عذری نیاز نداریم. به جای عدالت، شرارت و گناهکاری، به جای نیکوکاری، شرارت و گناه بیشتر. اما در نهایت، خداوند همه را قضاوت خواهد کرد. هم تبهکاران و هم عادلان را. زیرا برای هر نیت و کاری، مهلتی وجود دارد و هر کاری بعد از اتمام مهلتش قضاوت می شود و خدا آن را قضاوت خواهد کرد. پس در پناه خدا باش. چهار روز بعد پس از اجرای حکم اعدام ماتاهاری، کاپیتان جورج لادوکس، اولین شاکی ماتاهاری، به اتهام جاسوسی برای آلمانی ها دستگیر و زندانی شد. با وجودی که ادعای بیگناهی می کرد، بارها و بارها به دست سرویس ضد جاسوسی فرانسه مورد بازجویی قرار گرفت. با وجود نظارت و سانسورهای شدید برای جلوگیری از نفوذ هر خبری به روزنامه ها، بالاخره اطلاعاتی به بیرون درز کرد. او در دفاعیش اقرار کرد که اطلاعاتی را جابجا کرده است. او گفت: من به دلیل شرایط کاریم در معرض هر گونه توطئه و دسیسه هستم و تقصیر من نیست که آلمانی ها برای حمله به کشور به دنبال جمع کردن اطلاعات بودند. لادوکس در سال 1919 از زندان آزاد شد، یعنی یک سال پس از پایان جنگ. اما از آنجا که به عنوان مأمور دو جانبه شهرت یافته بود، همین مسئله به مرگش انجامید. جسد ماتاهاری در چاله‌ای کم عمق به خاک سپرده شد، بدون آنکه هیچ نشانه‌ای برای آن گذاشته شود. بر اساس قوانین آن دوره، سرش را از بدنش جدا کردند و به نماینده دولت تحویل دادند. سر او در موزه آناتومی پاریس نگهداری می‌شد تا اینکه در تاریخی نامعلوم ناپدید شد و مأموران در سال 2000 متوجه این قضیه شدند. اعتقاد بر این است که سر ماتاهاری خیلی پیش از آن دزدیده شده است. در سال 1947 دادستان مدعی العموم کیفرخواستی را برای یکی از وکلا صادر کرد که بر اساس آن او اقداماتی را برای فسخ پذیرش تابعیت سریع یهودیان در سال 1940 انجام داده بود و همچنین عامل صدور رأی اعدام زنی بود که به اعتقاد این وکیل سرهای سربازان ما را تسلیم آلمانی ها می کرده است. همچنین بیان شده بود که اقدامهای او بر اساس خود بزرگبینی و غرور بوده است. پلگامارد روزنامه نویس درباره او نوشت: مدارک موجود برای اتهامات وارده به این زن آنقدر ضعیف است که حتی با آنها نمیتوان گربه ای را توبیخ کرد.
صدا برداری و میکس کیان شمس. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.